یکی از صفاتی که قرآن کریم برای پیغمبرش بیان میکنه در سوره احزاب آیه 6 میفرماید که ای پیامبر خدا، تو بر مؤمنین از خودشون سزاوارتر هستی. یا ایها النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. همه انسان ها یک اختیاراتی دارن. انسان اختیار داره مسیر زندگیشو هر طوری که میتونه و دوست داره رقم بزنه و تو اون پله، تو اون مسیر حرکت کنه و راه بره. اما علی رغم این اختیاراتی که خدا برای انسان قرار داده، برای پیغمبرش یه ویژگی مهم و اساسی قرار داده و اون ویژگی مهم برای پیغمبر خدا و رسول الله اولویت داشتن بر مؤمنین از خود مؤمنین. یعنی پیغمبر بر نفس من، بر جان من اولویت داره، از خود من بر خودم. یعنی همونطوری که من یک سری اختیارات دارم، میتونم اختیارات رو انجام بدم، اما با وجود تمام این اختیارات، فرمایشات پیغمبر اکرم مقدمه بر اختیارات منه. یعنی ابتدا فرمایشات پیغمبر اکرم، بعد اختیارات خودم. لذا اگه پیغمبر اسلام تو یه امتی فرمان جهاد داد، بر مسلمین واجبه که تو این جهاد شرکت کنن، علی‌رغم میل باطنی شخصیش. شاید دوست نداشته باشه بره تو این جهاد شرکت کنه، اما وقتی پیغمبر دستور بده بر شخص این افراد واجب کنه این کار رو انجام بدن، این مردم باید به جهاد برن و جنگ کنن. در همه امور این اولویت داشتن پیغمبر بر ماها جاریه. یعنی اینطور نیست بگیم فقط توی حکومت اسلامی که پیغمبر رهبر اون حکومت اسلامیه. حالا که پیغمبر شد رهبر اون حکومت اسلامی، پس هر امری که توی اون حکومت انجام داد بر ما اولویت داره. نه، فقط مسئله حکومت و سیاست نیست، یکیش حکومت و سیاسته، تو امور اجتماعی هم پیغمبر بر مؤمنین اولویت داره. یعنی فرمایشات پیغمبر مقدمه بر اختیارات شخصی مؤمنینه. تو امور اجتماعی دخالت داره، توی امور شخصی حتی طبق این آیه کریمه پیغمبر اکرم بر همه ماها اولویت و ولایت داره. که یک سری روایت هم داریم دیگه، این روایات تایید کننده این آیه است که خود پیغمبر اکرم فرمود لا یؤمن احدکم حتی هواه تبعا لما جئت به. هیچ کدوم از شما مؤمن نمیشید مگر اینکه تبعیت کنید از آنچه من برای شما آوردم. یعنی اگه به صورت کامل از پیغمبر اکرم تبعیت کردی، مؤمنی. اگه مخالفت کردی با پیغمبر اکرم، از صفت ایمان شما خارجی. یا پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من در دستشه، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسه و ماله و ولده و ناس اجمعین. دوباره پیغمبر تأکید کردن به خدای قسم، به اون خدایی که جان من پیغمبر دستشه، هیچ یکی از شما داخل ایمان نیستید مگر این که من رو بیشتر از خودتون و مالتون و فرزندتون و جمیع مؤمنین بیشتر دوست داشته باشید. یعنی پیش من پیغمبر اکرم باید از بچه‌م عزیزتر باشه، پیغمبر اکرم باید از مالم عزیز باشه، از همسرم عزیزتر باشه. این روایات رو کنار هم دیگه قرار بدیم، این آیه معناش واضح میشه که پیغمبر اکرم اولویت داره بر خود ماها نسبت به خود ما. و این تبعیت از پیغمبر اکرم هم که میکنیم، تبعیت از روی شکم نیست. همینجوری بگیم چون پیغمبر ماست ما هم تبعیت میکنیم. نه، چون پیغمبر رهبر یک حکومت اسلامیه و ما قائلیم که پیغمبر اکرم معصوم هستن و معصوم هیچ خطا و گناهی ازش سر نمیزنه. به اضافه این، قرآن کریم میفرماید پیغمبر اگه حرفی برای شما مردم میزنه، ما ینتقو عن الهوا، از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه. این هو وحیون یوها، اگه هر سخنی پیغمبر اکرم برای شما گفت، بدونید که وحی ماست، وحی خدا رو داره برای شما میگه. رضا پیغمبر بر ما اولویت داره. این قسمت اول آیه. اما قسمت دوم آیه، بعد از این که خدا اولویت پیغمبر رو بر مؤمنین مشخص کرد، در ادامه آیه میفرماید و از واجهو امهاتهم، و زنان پیغمبر مادران شما هستند. پس پیغمبر پدر ماست و همسران پیغمبرم مادران ما هستند که میشن ام المؤمنین. اما نه مادر حقیقی و جسمانی ما. خب مادر حقیقی و پدر حقیقی که مشخصه، مادر حقیقی اون مادریه که انسان ازش متولد میشه و پدر حقیقی هم همینطور. اما پدر و مادر روحانی هستن، یک سری حرمت ها دارن. وقتی همسر پیغمبر میشه مادر مؤمنین، نه این که دیگه محرم به مؤمنین میشه، مؤمنین میتونن بهش نگاه کنن، نه، وقتی شد ام المؤمنین یک سری حرمت ها داره، حرمتش باید حفظ بشه. و این که بعد از پیغمبر کسی نمیتونه باهاش ازدواج کنه. پس پیغمبر اکرم بر ما اولویت داره اولا، و دوما زنان پیغمبرم میشن ام المؤمنین، مادران مؤمنین. اما خود قرآن، خوب توجه کنید، شبهه‌ای که پیچیده دیگه تو این ایام، اما خود قرآن برای ام المؤمنین بودن یه سری شرایط داده، ویژگی ها داده که تو سوره احزاب نگاه کنید شما میبینید یک ویژگی برای زنان پیغمبر داده. یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، لستن که احد من نساء. وقتی شما همسر پیغمبر شدید دیگه مثل بقیه مردم، بقیه زنان نیستید. یا نساء النبی، لستن که احد من النساء. در چه صورتی نیستید؟ ان تقیتن، اگر شما تقوا پیشه کنید و با خدا باشید، حکم شما با حکم ما بقیه زنان متفاوته. یعنی اگه همسر پیغمبر باشی و تقوای خدا رو داشته باشی، هم تقوا هم ورع، در این صورت میشه به شما گفت ام المؤمنین. در آیه بعد تو همین سوره دوباره خدا داره تأکید میکنه، یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، من تأت من کن به فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب. هر کدوم از شما زنان پیغمبر اگر یک گناه آشکاری انجام دادید، یک مخالفت آشکاری انجام دادید، عذاب شما دو برابر عذاب بقیه مردم میشه. فکر نکنید که زن پیغمبر شدید، ارتباط پیدا کردید با رسول مکرم اسلام، دیگه عذاب از شما برداشته میشه. نه، بدتر میشه قضیه. اگر شما یه فاحشه، یه گناه آشکاری انجام دادید، تعبیر قرآن به فاحشه مبینه، یه گناه آشکاری انجام دادید، عذاب شما دو برابر میشه. و کان ذلک علی الله یسیر. پس اگر قرار همسر پیغمبر ام المؤمنین باشه، باید با تقوا و ورع باشه. و اگر گناهی ازش سر زد، مخالفتی ازش سر زد، اینطور نیستش که پوشیده بشه و اصلا به چشم نیاد. چرا؟ چون همسر پیغمبره. نه، عذابش دو برابر میشه. با این بیان، با این تصریحی که قرآن کریم دارن میکنن، به همه زنان پیغمبر نمیشه گفت ام المؤمنین. چرا؟ چون بعضیاشون مخالفت‌های علنی داشتن با خود پیغمبر اکرم. شما سوره تحریم رو نگاه کنید، شأن نزول این سوره، به چه علت این سوره نازل شده، هم شیعه هم سنی. شما ببینید شیعه و سنی نقل کردن شأن نزول این آیه به خاطر اون دو زن پیغمبر عایشه و حفصه است. خداوند در قرآن می‌فرماید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. پیغمبر اکرم سر یه قضیه‌ای، حالا بماند اون قضیه و داستان چیه، یک رازی رو به یکی از همسرانش بیان کرد. خوب توجه کنید چه نزول آیه است، به حفصه که همسر پیغمبر اکرم بود، و حفصه دختر کیه؟ عمر ابن خطاب. پیغمبر اکرم یک رازی رو برای حفصه مشخص کرد و به ایشون فرمود که شما این راز رو در سینه خودت نگه دار، فاش نکن. اما این همسر پیغمبر به حرف رسول الله اعتنایی نکرد، رفت این رازی رو که پیغمبر اکرم فقط با حفصه در میون گذاشته بود، رفت با عایشه صحبت کرد، گفت پیغمبر همچین مطلبی به من گفته. وقتی راز پیغمبر رو فاش کرد پیش حفصه، پیش عایشه، خدا آیه نازل کرد و ازا اثر النبی و الى بعض ازواج حدیثا فلما نبعت به و اظهره الله علیه. وقتی رفت این سر رو فاش کرد برای عایشه، خدا به پیغمبر خبر داد که یا رسول الله اون سری رو که به حفصه همسرت گفته بودی رفته برای عایشه فاش کرده اون سر رو. پیغمبر اکرم به حفصه اطلاع داد که من متوجه شدم اون سر منو تو رفتی لو دادی. حفصه تعجب کرد، از کجا متوجه شدید شما؟ قالت من انبعک هازا، کی به شما خبر داد این مطلب رو؟ پیغمبر اکرم فرمود قال نبعنی العلیم الخبیر، همون خدایی که من رو آفریده، همون خدایی که علیم خبیر آگاهه، همون به من اطلاع داد که این رازی رو که من به تو گفته بودم و نباید این راز رو فاش میکردی، همون خدا به هم خبر داد. انقدر پیغمبر اکرم از این مطلب ناراحت شدن، انقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن از این مطلب، که خود خدا اینطور داره صحبت میکنه با اون دو زن پیغمبر. بعد آیه بعد میفرماید ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبکما، شما دوتا باید توبه کنید بیایید سمت خدا. بس معلومه که یه کار زشتی، یه گناهی انجام دادن که خدا داره بهشون چی میگه؟ میگه شما دوتا باید توبه کنید. خب کسایی که با تقوا باشن، با خدا باشن، هیچ وقت پیغمبر اکرم رو اذیت نمی کنن. چرا؟ چون غضب پیغمبر غضب خداست. بارها پیغمبر فرمودند اگر من ناراحت بشم مثل میمونه که خدا ناراحت بشه. پس این دو زن پیغمبر یه کاری انجام دادن که قرآن داره بهشون خطاب میکنه شما دوتا باید توبه کنید، برگردید به سمت خدا. و این تظاهر علی، و اگه توبه نکنید، همت کنید که بر پیغمبر اکرم مخالفت کنید، خدا چه کار میکنه؟ فان الله هو مولا، خدا پشت پیغمبر اکرم رو میگیره. از اینجا میشه آدم متوجه بشه که چقدر حضرت رسول اذیت شدن از این قضیه. خدا برای هر کاری بسه دیگه، وقتی بگه خدا پشت توه یعنی بس تمام. اما خدا تو این آیه به این اکتفا نمیکنه، ابتداعا میفرماید فان الله هو مولا، یک خدا پشت و پناهته، و دو و جبرئیل هم پشت توه، و صالح المؤمنین. تو روایت داریم مراد از صالح المؤمنین تو این آیه امیرالمؤمنین علیه السلام آوردن، که پیغمبر اکرم دو جا حضرت علی رو خیلی خوب معرفی کردن، اولین جا قدیر، دومین جا تو این آیه. وقتی آیه نازل شد که خدا به واسطه صالح المؤمنین شما رو کمک میکنه، حضرت فرمودن مراد از صالح المؤمنین امیر المؤمنین علیه السلام هستن. پس تا اینجا 1 خدا پشت پیغمبره، 2 جبرئیل و 3 امیرالمومنین و ملائکه بعد از ذالک ظهیر و 4 ملائکه خدا پشت پیغمبرن. اگر شما دو تا زن بخواید پیغمبر رو اذیت کنید، این 4 حامی رو داده: 1 خدا، 2 جبرئیل، 3 امیرالمومنین و 4 ملائکه الهی پشت پیغمبر هستن. بعد یه تعبیر دیگه آیه بعدی دارن که اگر شما همینطور ادامه بدید، اینطور نیست، فکر نکنید که پیغمبر اکرم همینطور به حالش خود شما رو رها میکنه، نه، اگر شما دوتا رو طلاق بده، البته این آیه عامه ها رو میکنه به همه زنان پیغمبر، اما خب مراد اون دو زن هم هستن، اسا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا، اگه پیغمبر بعضی از زنانش رو طلاق بده، خدا زنان بهتری قرار میده برای پیغمبر. چه زنانی؟ چه کسانی که بهشون ام المؤمنین گفته میشه که این ویژگی ها رو داشته باشن؟ مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن و ابکارا. اگر خدا، اگر پیغمبر اکرم بعضی از شما رو طلاق بده، خدا براش زنی رو قرار میده که اهل عبادت، اهل تواضع، اهل قناعت، اهل توبه است. از این آیه میشه متوجه شد که بعضی از همسران پیغمبر ظاهرا این ویژگی ها رو نداشتن که خدا داره میگه اگر شما رو طلاق بده، یک همسری براش انتخاب میکنه که این ویژگی ها رو داشته باشه. مسلماتن، مؤمناتن، تائباتن، قانتاتن. بس نشون میده بعضی از همسران پیغمبر این ویژگی ها رو نداشتن، واجد این شرایط نبودن. لذا به هر کدوم از زنان پیغمبر نمیشه گفت ام المؤمنین. حالا این فقط قرآن بود، فلسفه و شأن نزول سوره تحریم بود. تو روایت داریم، من چند تا دونش رو فقط میگم، که همسر پیغمبر عایشه که چه بدرفتاری ها و توهین هایی با پیغمبر اکرم داشتن. وقتی حضرت رسول تو مجلسی نشسته بودن، خوب دقت کنید، تو مجلسی نشسته بودن، نام حضرت خدیجه برپا شد. خب پیغمبر اکرم خیلی علاقه داشتن به جناب خدیجه. وقتی نام حضرت خدیجه گفته شد، پیغمبر شروع کردن گریه کردن. عایشه که این صحنه رو دید، خب حسادت زنانگی در وجودش بود. وقتی دید پیغمبر اکرم داره گریه میکنه، خطاب کرد به پیغمبر اکرم که چرا انقدر برای این پیر زن گریه میکنی؟ تو بعضی از روایات هم داریم، تو منابع اهل سنت هم اومده، چرا برای این پیر زن بی دندان گریه میکنی؟ خدا زن بهتری به تو داده، منظور خودشه، یعنی خدیجه رو از تو گرفت، عایشه رو به تو داد. خود عایشه میگه، راوی خودشه. وقتی اینو گفتم، پیغمبر اکرم اونقدر ناراحت شد که این موهای مبارک پیغمبر، موهای جلوی پیشانی حضرت، شروع کرد به لرزه و حضرت غضبناک شد، مثل اون زمانی که تو جنگ غضبناک میشد، که از این بی‌ادبی و بی‌احترامی که به حضرت خدیجه کرده. بعد اینکه غضب حضرت خوابید، حضرت فرمودن که به خدا قسم، خدا بهتر از خدیجه رو به من نداده. خدیجه کبرا منو تصدیق کرد زمانی که مردم منو تکذیب کردن، اما شما منو تکذیب میکنید. این اولین جسارت و بیادبی نسبت به ساحت مقدس پیغمبر اکرم. از کی؟ از همسرش عایشه. 2 تهمت زدن به پیغمبر اکرم. خب میدونید پیغمبر اکرم چندین زن داشتن و فلسفه های مختلفی داره، الان جاش نیست عرض کنیم که چرا پیغمبر اکرم زنان متعدد داشته، اما یکی از بانوان پیغمبر اکرم جناب ماریه قبطی است. پیغمبر اکرم به غیر از خدیجه کبرا از همسر دیگه‌ای بچه ندارن، الا ماریه. وقتی ماریه رو گرفتن، از ماریه صاحب فرزند شدن به نام ابراهیم. ابراهیم که به دنیا اومد، دوباره زنان پیغمبر علل خصوص عایشه حسادت کرد به این که ماریه صاحب فرزند شده اما خودش صاحب فرزند نشده از پیغمبر اکرم. گذشت و ابراهیم بعد از چند ماه از دنیا رفت. ابراهیم که از دنیا رفت، عایشه این مطلب بر پیغمبر گفت. دید پیغمبر اکرم خیلی داره گریه میکنه، گفت یا رسول الله، نعوذ بالله از این حرف. خیلی تهمت سنگینی میخواد به پیغمبر اکرم بزنه. گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ ابراهیم که بچه شما نبود، بچه پسر عموی ماریه بود. اینا با هم زیاد میرفتن میومدن. این چه تهمتیه به پیغمبر اکرم؟ از این زشتر. خب به همچین شخصیتی میشه گفت حالا ام المؤمنین؟ قرآن داره میگه اگر شما تقوا پیشه کنید مثل ما بقیه زنان نیستید. اگر تقوا رو بذارید زمین، بی ادبی و جسارت و بی احترامی کنید، دیگه احترامی برای شما باقی نمیمونه. شما در صورتی مورد احترام و اکرام هستید که تقوا داشته باشید و مطیع پیغمبر باشید، نه اینکه توهین کنید، جسارت کنید، تهمت بزنید. چقدر این زن سوء رفتار داشته نسبت به پیغمبر اکرم. باز خودش نقل میکنه، میگه پیغمبر رو به قبله ایستاده بودن، ظاهرا مشغول نماز بودن. اومدم نشستم، پاهامو دراز کردم سمت قبله پیغمبر، مزاحمت ایجاد بشه برای سجده حضرت. یه پیغمبر اکرم نگاهی کردن و وقتی خواستم به سجده برن، پای منو فشار دادن که پامو جمع کنم. پیغمبر سجده رفتن، حالتشون هم حالت جالبی نبوده، ظاهرا ناراحت شدن پیغمبر اکرم. وقتی سجده رفتن بلند شدن، دوباره پاهامو دراز کردم گذاشتم سر جاش. خب چه معنی داره؟ پیغمبر داره نماز میخونه، اشاره هم بهت کرده پاهاتو جمع کن، ولی دوباره پیغمبر که بلند میشه پاهاتو دراز میکنی سمت حضرت که مزاحمتی برای سجده بشه. صفیه غذا درست کرد و بود برای پیغمبر اکرم، دید صفیه غذا آورده حسادت کرد، ظرف غذا رو زد. این صفاتی که از این خانم سر زده، همه اینا با هم دیگه جمع میشه که ما متوجه بشیم ام المؤمنین به هر یک از زنای پیغمبر نمیشه گفت. زنانی که تقوا داشتن، مطیع پیغمبر اکرم بودن، نه اینکه خون به دل پیغمبر اکرم کنن، نه اینکه امیرالمومنین شهید بشه خبر شهادت برسه به عایشه سجده شکر به جا بیاره که خدایا شکرت علی از بین ما رفت، سجده شکر داره. پیغمبر اکرم موقع وصیتشون به امیرالمومنین فرمودن که عایشه علیه تو قیام میکنه، جنگ میکنه، و دونه دونه اینا رو پیغمبر اکرم فرمودن دیگه. پس با همه این اوصاف نمیشه به همه زنان پیغمبر خطاب ام المؤمنین داشت. ام المؤمنین حقیقی و واقعی که پیغمبر اکرم خودشون هم تصریح کردن یک نفره و آن بانو کیه؟ جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها، که فرمودن یا خدیجه انت خیر امهات المؤمنین، تو بهترین ام المؤمنین هستی و افضلها و برترینشون هستی و سیدت النساء العالمین و سالار و سرور زنان عالم هستی. انشاءالله که حضرت خدیجه سلام الله علیها که امروز سال روز وفات این بانوی مکرمه، بانویی که پیغمبر اکرم رو چقدر حمایت کرد، با مالش، با جانش، با تمام وجودش از این آقا حمایت کرد، زمانی که همه آقا رو تکذیب میکردن، چقدر از اهالی قریش با حضرت خدیجه بدرفتاری کردن که به علت این که تو رفتی با پیغمبر اکرم ازدواج کرد. انشالله که به حق این بانو، به حق این وجود مقدس، حوائج همه ما برآورده به خیر بشه. انشالله که بتونیم از معارفشون، از فضائلشون و از قربت این بانو دم بزنیم و پخش معارف کنیم. صلواتی